رئیس جمهور بشیر که تقاضاها برای کنار رفتن از قدرت را رد کرده میگوید که مخالفان وی باید برای دستیابی به قدرت از طریق انتخابات تلاش کنند. و در حمله های ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن حداقل 11 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این را مقام های صحی یمن دیروز گفتند. این حمله ها بر صنعا پایتخت این کشور اجرا شده است. شورشیان کنترل صنعا را در دست دارند. تشکر از همراهیتان. در ادامه این ساعت با همکارم عفیفه ساکب در برنامه رهبران زن باشید.
رهبران زن
سلام شنوندای عزیز، امروز باز هم در برنامه یک ساعتی زنده رهبران زن که از استودیوی رادیو آزادی پخش میشه در خدمت شما قرار دارم. باید بگویم که طور که میدانیم اشتراک و حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صحی، آموزشی و تحقیقی یکی از اصلی ترین معیارهای تساوی حقوق در جامعه مدرن به شمار میره و بدون حضور مؤثر زنان نمیتوان جامعه مترقی و مرفه‌ای داشت. قابل یادآوری است که در افغانستان هم زنان فعال و پرتلاش را داریم که فعالیت‌ها و پیشرفت‌هایشان در اجتماع و در عرصه‌های مختلف قابل درنگ است. به هر حال یکی از این مثال‌ها پوهنمل شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، ماستر در رشته جزا و جرمشناسی، عضو شورای عالی صلح، نویسنده و فعال مدنی را در برنامه امروزی زنان رهبر با خود داریم. خب در مورد فعالیت‌هایشان خواهیم پرسید، اما در آغاز خانم فرید خیلی خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی برنامه رهبران زن.
تشکر از شما و از برنامه خوب شما. من عرض سلام و ادب دارم، امیدوار هستم که روز خوش را به سر رسانده باشیم.
تشکر. خب میخوایم اولین سوال در این رابطه بپرسم استاد که شما از چی زمان در رابطه به حقوق زنان و وضعیت زنان در افغانستان مصروف فعالیت هستین؟
ببینید، من از لحاظ منشأ اجتماعی در دور دستهای افغانستان تولد شدیم، یعنی به گروهی از مردم ارتباط میگیرم یا تعلق دارم که کمتر از مزایای مدرنیته شهر آگاه بودن. و ما در آوانی که ما تولد شدیم در ولایت فاریاب، در یکی از ولسوالی های دور افتاده ولایت فاریاب که برام بلچراغ یاد میشد، ما در اونجا تولد شدم. و اندک چیزایی که از اون زمان به خاطر ما مانده همی است که هر زمان که سیل میامد فقط یک تعمیر پختکاری و بالای یک کوه وجود داشت که کلگی دوش به طرف از اون میرفتن. من هیچ وقت منظره یادم نمیره با وجودی که بسیار سن خورد داشتم. بعد از که ما در مرکز ولایت فاریاب آمدیم و درس خواندم، من میشه متوجه بودم که در خانواده، در اطراف ما، در قریه که ما زندگی میکردم، یک گروه مردم بسیار حاکم هستن و گروه دیگه بسیار مظلوم هستن.
بله.
که گروه مظلوم اینمی زنا بودن. از موانی که ما به دوره ابتدایی مکتب بودم بسیار مسائل درک میکردم، احساس میکردم، ولی چون کودک پیش نبودم به مو جهان کودکیم دوباره فراموشم میشد. ولی هرقدر بزرگتر شدم بیشتر درد را که در جامعه زنا تحمل میکردن و باعث جنس دوم تلقی میشدن بیشتر تحملش میکردم، بیشتر میدیدم، بچش
بیشتر درک میکردم،
بیشتر درک میکردم. خصوصا زمانی که به دوره متوسط مکتب رسیدم که ما در یکی از ولایت دوردست افغانستان که ولایت جوزجان بود و اخ پدر مامور دولت بود به اونجا بسر میبردیم. در صنف که ما درس میخوندم در صنف دهم فقط ما 12 نفر بودیم و این 12 نفر هم اولادای مامورین بودن که از کابل یا از دیگر ولایت ها به جوزجان رفته بودن. خود مردم اصلی جوزجان کمترین دخترها را اجازه میدادن که به مکتب باشن. اصلا این که ما در مورد حقوق زن فعالیت خود شروع کردم و نوشتم در یک عالم ناآگاهانه می نوشتم و مو وقت بود که من فعالیت خود شروع کردم و اولین مقاله خود به روزنامه جوزجان که به نام جوزجانان و بعدن به نام دیوه یاد می شد، اولین مقاله خود دادم که در اونجا همین که دخترای جوان وقت مکتب میرن چقدر اذیت میشن، من ایره نوشته بودم. با وجود که در اون زمان یک حجاب مکمل دخترها استفاده میکردن، ولی با اون هم یک نوع آزار و اذیت از طرف مردم برای دخترها وجود داشت که احساس نمیشد کدام قاعده در این رابطه وجود نداشت. من از اون همونجا اولین مقاله خود تحت عنوان اخلاق اجتماعی جوانان نوشتم که به روزنامه دیوه به نشر رسید که سال 1351 یا 50 بود که اگه فراموش نکرده باشم اولین مقاله ما بود. چون مقاله بسیار استقبال شد، من بعد از او در کنفرانس ها اشتراک میکردم، لید کنفرانس ها را به خودم میگرفتم و برنامه دیگه که بسیار بر من احساس ملی خلق کرد که او احساس ملی ما تا به امروز تقویه میشه و من جز از فعالیت های ملی در کشور خود هستم، بدون از اینکه احساس کنم که در رأس حکومت کدام حزب قرار داره، کی قرار داره. وقت بحث خدمات ملی مطرح میشه یا کار ملی مطرح میشه، من میده او به نوع خود داخل میسازم. او زمان من صنف 11 مکتب بودم که اولین سرشماری نفوس در افغانستان صورت میگرفت و ولایت جوزجان هم ولایتی بود که سرشماری نفوس در ولایت جوزجان انجام میدادن، ولی آنقدر به سطح فرهنگی پایین مردم برخوردار بودن که مشکلات خلق شد که بدون حضور زنان نمیتونستن اینا سرشماری را انجام بدن. لذا اینا به مکتب آمدن، گفتن شاگردای شما که میتونن اعلان کنن و در قریجات دوردست با ما برن و به دو زبان دری و ازبکی مسائل مطرح کنن، اعلان کنن و مردم در جریان بگذارن، با ما معرفی کنین. ما و یکی از دخترای دیگه که به زبان ازبکی از ازبکا بود با ما یک جای ما در دورترین قریجات جوزجان میرفتیم و تبلیغ میکردیم که سرشماری نفوس چی فایده داره، زنا باید جز از سرشماری باشن تا بتونن مکتب بخونن، تا بتونن از خدمات دولت مستفید شن. این اولین کار ما بود که برای یک پروسه بسیار کلان ملی ما انجام دادم که با مو احساس که در مقابل کشور خود داشتم و اولین سرشماری بود که صورت گرفته بود که امروز میار بسیار چیزا مو سرشماری مو وقت است و همونطور ما ادامه دادم تا اینکه با بالا سپری کردن امتحان کنکور ما از جوزجان اولین کس بودم که در فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به او زمان جذب شدم که سال 1352 ما شامل پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شدم و در اونجا هم به حیث محصل ممتاز و همیشه وقتی حقوق خواندم بعد از فهمیدم که ما از کدام نوع حقوق خود که اسلام و بشریت میخواه که یک انسان با یک زن به عنوان انسان داشته باشه برخوردار نیست. و اونجا بود که عملا ما کارهای خود در راستای به دست آوردن حقوق انسانی زن رو آغاز کردم که کار ما معمولا از نوشته ها ارائه کنفرانس ها بود و وقت به جامعه ختم کردم پوهنتون و شامل داخل جامعه و کارهای اجتماعی شدم، بیشتر تری فعالیت های خود انجام دادم تا اینکه در سال 1375 بود که من به صفت استاد جذب پوهنتون امهات المومنین شدم که بعدا در سالهای بعدیش باز شامل کادر پوهنتون کابل شدم و اولین اثر علمی را که خواستم نوشته کنم و فعلا هم است و دسترس زنها قرار داره، یک تحقیق ساحوی بود به نام جندر و حقوق که به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر من اولین کتاب را به نام جندر و حقوق نوشتم، تحقیق کردم، ریسرچ کردم و به چاپ رسند.
خیلی خوب، قبل از اینکه سوال دیگه را از شما پرسیم میخواییم یک بار امی شماره تلفن برای شنوندای عزیز ما یادآوری بکنیم، 0203-31-32-05. دوست عزیز با شما را میتونین تماس بگیرین و اگر نظر یا کدام سوال داشتین میتونین با مهمان برنامه ما خانم فرید شریک بسازین. خب خانم فرید، در لابلای سخنان شما ما متوجه یکی دو نکته شدم، یکی که شما گفتین که وقت آزار و اذیت دخترها را در جریان را رفتن به مکتب شما میدیدین از بابت متاثر میشیدین و همچنان در بابت سرشماری گفتین که خانما نبودن که در او زمان کمک میکردن و حضورشان بسیار مهم بود. یک گپ دگام وجود داره که بسیاری از خانواده از ذکر نام خانمشان و دخترایشان خودداری می کنن. آیا در این نفوذ شماری اتو چیز هم شما برخوردین و میشه در این مورد از شما بپرسین؟
بله بله، تا هنوز هم گپ ادامه داره. اگر شما متوجه شوین از لحاظ فرهنگی در افغانستان نموز باورها و سنت‌های منفی حاکم وجود داره، نام زن هیچ وقت کسی نمیگیره، حتی خانم خود مردا به نام فرزندشان یاد میکنن، مادر فلانی. من از این خاطرات بسیار بد دارم. در سرشماری هم که ما میرفتیم تعداد زنا را میگفتن، وقت اسم زنا را پرسان میکردیم نمیگفتن، حتی بسیاری خانواده تعداد زنا را هم مخفی میکردن و نمیگفتن. اسم خوب بگذارین که بازار سرشماری مهم نبود که اسم ذکر شه، ولی تعداد واقعی زنا در یک خانواده، مثلا یک مرد میومد میگفت من 8 فرزند دارم، میگفتیم پسر است یا دختر، برو دیگه حسابش که پسر
اعتدال شام کتمان میکردن
که این خودش یک مشکل کلان هست از لحاظ تفکیک جنس در سرشماری به بال میاره، چون ضرورت های هر دو جنس برای انکشاف و برای توسعه مختلف است. وقتی یک دولت پلان میگذاره و بودجه خود به مصرف میرسانه، نظر به ضرورت های جنسیتی باید تو بودجه مصرف شود که از امون آوان افغانستان از لحاظ فرهنگی در این لحاظ مشکلات خود داشت متوجه بودیم. ولی وقتی من محصل شدم آمدم به کابل، موترهای برقی، بسهای برقی ما استفاده میکردیم. یک روز این اسکای کارته پروان از موتر پایین شدم و یک مرد پایان شد، گفت مادر عبدالله پایان شد. چهار زن چادری داره که نام فرزندشان عبدالله بود از موتر پایین شدن و بسیار برای از اون مرد سخت بود که بشناسه که کدامش مادر عبدالله عزی است. اونجا بود که خانم خودش شوهر خودش ناخت و رفت. من عمو و مو وقتم میگفتم که اگر شما از نام بردن زنتان غیرت میکنین یا برتان ننگ است، پس چرا زن با خود دارین؟ شما یک ضرورت است، تکمیل جسم شما است با او. ولی این فرهنگ حاکم در افغانستان بود که حتی اگر شما متوجه شده باشین در شرایط امروزی هم زمان که کارت عروسی نوشته میشه، نام خانم دختر را که نکاح میکنن نام از اون کسی به کارت دعوت نوشته نمیکنن. حتی قبر ما به نام مادر فلانی، قبر یک زن در افغانستان به نام مادر فلانی یا خانم فلانی درج میشه، نام زن نوشته نمیشه. همین هویت اصلی ما که اسم ما او را برملا میسازه، تا فعلا هم در افغانستان ما این هویت نداریم. هویت زن بیشتر وابسته به هویت مرد است. من به نام دختر فلانی یاد میشم تا زمانی که در خانه پدر خود هستم. اگر پدر فوت میکنه به نام خواهر یک مرد یاد میشم. وقتی برادر نباشه یا ازدواج کنیم به نام زن فلانی یاد میشیم.
این یک مشکل کلان فرهنگی. مادر فلانی.
بله بله. یک مشکل کلان فرهنگی است که مشکلات از قبل بوده ولی متاسفانه که تا امروز وجود داره که ما علیه ازی مبارزه میکنیم.
بله دقیقاً. خب خانم فرید، وقتی یک زن در مسائل حقوقی آگاهی می داشته باشه، چقدر میتونه در مورد خشونت هایی که بر او تحمیل میشه از جهات مختلف خودش حفاظت بکنه؟
تأثیرات خود داره، ولی متاسفانه سنت های حاکم در داخل خانواده و سوء استفاده از صلاحیت سالاری مرد در خانواده آن قدرم که ما بدانیم مسائل حقوقی خود امان قدر به مشکل مواجه می باشیم. زنی که هیچ نمیفهمه امروز آرامترین زن در خانواده است. زنی که بیشتر میفهمه بیشترین مشکلات حقوقی خود او درک کرده میتونه.
بله.
اگر چه سطح فرهنگی خانواده فرق میکنه، ولی ما میتونیم بگیم که نزدیک به اکثریت خانواده ها زنای با سواد هم امروز مشکل خود داره. زنایی که حقوق خواندن و میفهمن که حق ما چی است در این خانواده، اینا هم مشکل خود داره. بعضن روابط خانواده ایجاب میکنه که اون فشارا را زنا قبول میکنه، ولی هرگز برای گرفتن حق خود او خانواده کوشش نمیکنه. مثلا ما بیشتر زنای حقوقدان و که حتی شاگردای ما بوده برشون میگم نکاحنامه دارین، میگن نداریم. ما میگم نکاحنامه یک شرط ضروری است در ازدواج، تو سند ازدواج تو باید اون را داشته باشی. به عنوان یک دختر حقوقدان، به عنوان یک زن حقوقدان، حتی نتونسته تانوز نکانامه بگیره یا حتی نتونسته مهر خدا بفهمه که من چقدر مهر دارم و چی گونه او را من شوهر میگیرم و حق ماست. درست است، من در زمان از حیات زندگی مشترک خود از شوهر خود درخواست گرفتن مهر خدا میکنم، باید مهر شوهر من کار نکنه. ولی برعکس زن چی میگن؟ نه من مهر من نمیخوام که با شوهرم از ما آزرده میشه، اولادم چطور میشه، من از خانه میکشه. این یک سلسله مشکلات است. با وجودی که ما در سطح بسیار عالی دانش حقوقی خود هم در خانواده رسیده باشیم، بازم زنای افغانستان مشکلات خود میتونن داشته باشه.
بله، به نظر شما در شرایط امروزی خانمایی که به گفته شما در سطح عالی حقوقی و آگاهی قرار دارن، بازم از در مقابلشان حق تلفی های صورت میگیره و اونا خودشان نمیتونن از حقوق خود دفاع بکنن، این چقدر میتونه که صدمه بزنه بر حضور زنان در جامعه و در خانواده و در مجموع بر شخصیت زن؟
به عنوان یک فرهنگ و به عنوان نوع خشونتی که نسل به نسل سیستماتیک انتقال پیدا کرده که متاسفانه حتی رهبرای سیاسی ما هم درگیر چنین مشکلات هستند که نمیتونن که دمو سهمی را که باید زنها داشته باشن در جامعه و در پالیسی ها و استراتژی های جندر که خودشان در پای از او امضا کردن، امروز نمیتونن همون فیصدی را اینا ایجاد کنن. چون این مشکل اینا از خانواده خود تا به امروز آوردن، از جامعه با خود در مقامات سیاسی با خود انتقالش دادن. متاسفانه که یک ضرر بسیار کلان بر زن افغانستان میرسانه و به نوع ادامه خشونت های خانوادگی است که ما هرگز بس نمیگیم به حق تلفی و هرگز بس گفته نمیتونیم به خشونت علیه خود. با وجودی که تحصیل داریم، با وجودی که میفهمیم بسیار مسائل خصوصا موجودیت اطفال ما و روابط بسیار نزدیک و احساسی با اطفال سبب شده که خانما حق خود نگیرن، ولی ترجیح بدن که با اولاد خود زندگی میکنن از ترس از اینکه اگر مرا شوهر قطع رابطه میکنه کنه، با مرد طلاق میده، از حق صریح طلاق که مرد دوره در اسلام داره از اون استفاده کنه، من از اولاد خود دور شم. شدومه هینی مسائل لحاظ میکنن که متاسفانه او سیستماتیک به مردهای سیاسی ما انتقال پیدا کرده. من بسیار متاسف شدم دیروز وقت گروپ شورای مذاکره برای صلح تعیین شد، با وجود که رئیس جمهور افغانستان در پای استراتژی برابری جنسیتی و استراتژی جندر حکومت امضا کرده و در انکشاف در شرایط انکشاف که در جامعه ما برای افغانستان وجود دارد تعهدات خود دارد تا قول داده برای زنان افغانستان که ما برای برابری جنسیتی حداقل برای 50% کوشش میکنم. ولی زمانی که دیروز لیست بیرون شد و متاسفانه ما در بین 34 مرد یا 28 مرد دو خانم داشتیم، یک درد بزرگ است که اما احساس قبیله‌ای احمدزایی که در وجود رئیس جمهور ما احساس میشه، من دیروز او احساس شانه در بروی کاغذ دیدم که امروز زنان افغانستان با شرایط بسیار خوب، ما بهترین زنان مسلکی مذاکره چی را داریم، ما بهترین زنانی که میفهمن که در اطراف میز مذاکره چی گونه با مخالفینی که میجنگن بر افغانستان چی گونه مذاکره کنن، ما اونا را داریم. ولی اینا اکتفا کردن بر دو زن که ما حتی خجالت میکشم پیش طالب برم بگویم که ما از حکومت اومدیم که ما برابری جنسیتی دارم، ما با آزادی رسیدیم، ما رای دادیم برای رئیس جمهور. طالب شاید بر ما بگه بر کسی که تو رای دادی دو نفر شما را معرفی کرده، پس شما از ما چی میخواین؟ ما بسیار متاثر شدم، امیدوار هستم وقت است، امیدوار هستم که رئیس جمهور توجه کنن که تعداد دو نفر زن به یک گروه بسیار کلانه که ما با طالب هستیم و ما میخواهیم حضور خود در جامعه تثبیت کنیم. ما میخواهیم بگوییم که در 18 سال ما حضور فعالانه داشتیم. شاید بر ما طالب بگه که همین حضور فعالانه تو بود که حداقل شما نتونستین که 30% از این هیئت تان زن بسازین، شما فقط 1% زن ساختن تونستین که دو زن است که به فرمایش خود رئیس جمهور انتخاب شده.
به نظر شما چرا چنین است؟ بیشتر خانمای فعال و آگاه و توانمند که ضرورت است در مواقع خاص نظرشان گرفته شده و حضورشان احساس شده، اما به اونا نقش داده نمیشه و کمتر در نظر گرفته میشن.
متاسفانه کارهایی که ما زنها در آخر انجام دادیم، با وجود که در زندگی خود ما یک تغییری بسیار کلان تا در زندگی زنهای افغانستان یک تغییر کلان آمده، امروز زن در سایه اقتصادی فعال است، در تعلیم و تربیت فعال است، در تحصیلات عالی فعال است، ما امروز کم بیشتر از 100 زن یا 200 زن ما در افغانستان داریم که بسات پیشدی اونا تحصیل کردن. ولی متاسفانه یک نوع استفاده افزاری از زنا در برنامه‌های سیاسی افغانستان استفاده صورت میگیره و با تمام این کارهای خود ما نتونستیم که ذهنیت مرد به نسبت مشارکت ما یا برابری جنسیتی تغییر بدیم. هنوز اونا به عقیده هستن که همون مردا هم به نفع شما گپ میزنه کافی است. ولی من زنی که میفهمم که خواست ما چی است، ما چیگونه موضوعات با طالب مطرح کنم، من زن دو بحث باز داخل نمیشیم. کوشش میکنن زنایی را بیشتر انتخاب کنن که خاموش هستن یا برشون کرسی داده شده به نوع کرسی،
یعنی به شکل سمبولیک باید بله.
فقط همون کرسی هایی که برای زنا داده شده و استفاده افزاری که اونا را حضورشان در مذاکرات در ملاقات های سیاسی و این مسائل می داشته باشن، اینی سبب میشه که انتخاب درست با صورت نگیره.
سخنان شما را دنبال میکنیم، یک تماس میگیریم از شنونده ما. بله بفرمایید، کی با از کجا با تماس شدین؟
سلام علیکم.
ببخشید شنونده عزیز، اگر رادیوتان خاموش کنین صدایتان بسیار ضعیف داریم. بله تماسشان قطع شد. بله خانم فرید، شما در رابطه با نقش خانم‌ها به صورت سمبولیک صحبت می‌کردین که در جامعه امروزی ما و در شرایطی که ایجاب می‌کنه خانم‌ها نقش بیشتر داشته باشن، اما برعکس است. خب چرا بیشتر خانم‌ها در چنین حالت‌ها، مثلا بعض وقت گفته میشه که خانمای مثلا مبارزه باید بکنن، از حقوقشان دفاع بکنن، یک راه اندازی‌های صورت می‌گیره، ما مارش که میگن، ای دادخواهی ها چقدر میتونه در اتحالات مؤثر واقع شوه و بتونه خانم ها را به حقوقشان برسانه؟
مبارزات زنها برای دستاوردن حقشان از راه های دادخواهی و مسالمت آمیز در افغانستان صورت میگیره. متاسفانه یک مشکل در بین خود زنها هم است. حرکت های زنها در افغانستان هنوز به یک جنبش تبدیل نشده. ولی حرکت های از اخیری که ما به عقب برنمیگردیم و در جریان مذاکرات یا آمدن طالبان مطرح میشه، زنها کم منسجم تر شدن نسبت به هر وقتی دیگه. و ما تا میتونیم بگوییم که انسجام زنها در این اواخر به یک جنبش حرکت های زنها را تبدیل کرده که هرقدر ما به طرف یک صدای وا واحد میریم، من فکر میکنم تاثیر ازی بیشتر میباشه. من از همینجا صدا میکنم برای رئیس جمهور افغانستان که هیچ زن از حضور دو نفر زن در شورای مذاکره کننده رضایت ندارن، قناعت ندارن. شما اشتباه میکنین، شما زنای افغانستان با این انتخابتون توهین کردین. بحث ما سر انتخاب فرد نیست که چی نو یک فرد رفته، ما هر دو خانم را که انتخاب شده خانمای توانمند هستن، ولی آنقدر اینا مصروفیت دارن که شاید کمتر وقت پیدا کنن که به جزئیات مذاکره داخل شده بتونن. اینا مصروف هستن، مقامات دولتی هستن، احترام داریم برشون، خوب کار میکنن، از زنای مبارزه هستن، اینا با می مبارزه به میجر هستن، ولی ضرور است که ما زنا را، چهره های جدید زنا را که از هر لحاظ توانمند مذاکره هستن داشته باشیم اونا را. ما وقتی یک زن حذف میکنیم به جایش یک مرد را، همین شورای مذاکره کننده ما مرد را دیدون به جای دکتر صاحب عالمه یا به حساب یک نفر زن کم کردن، 10 نفر مرد شامل گروه ساختن، ما تعداد از مردای را دمی گروه مذاکره میشناسم که حتی اونقدر اینا از لحاظ سینی محسن هستن، بزرگ هستن که شاید قادر بعد از سفر قادر به گفتگو و قادر به نقش بسیار فعال در اون کنفرانس اینا نداشته باشن، اونقدر ضعیف هستن. وقتی یک مردی که کاملا ضعفای پیری را داره و ترجیح داده میشه با یک زنی که پیشدی داره در یک رابطه، این بسیار دردآور است برای زن افغانستان. من نمیفهمم که زیر فشارهای بسیار شدید قرار داره رئیس جمهور افغانستان. وقتی در مورد صلح بزرگای از این ملت هم میخوام راهش مشوره میکنه، در اونجا یک یا دو نفر زن حضور می داشته باشه، یا تا یک زن حضور نمی داشته باشه. زمانی که ما سر صدا بلند میکنیم، باز یک دو سه زن به شکل سمبولیک همو زنایی رو دعوت میکنه که آرام شیشتن، یک نظر کس ایران نمیکنه. اینا مشکلات هسته. من فکر میکنم حرکت های زن هر قدر منسجم شوه، به جنبش تبدیل شوه، صدای واحد داشته باشین، تاثیراتش به این و حرکت ها بیشتر می باشه.
تشکر. شنونده عزیز، شما میتونین با این شماره با ما تماس بگیرین و نظریاتتان یا سوالاتتان شریک بسازین. 0203 31 32 05. خب خانم فرید، اگر بیایم در رابطه به فعالیت‌های خود شما، شما در رابطه به حقوق زنان و وضعیت زندگی زنان در افغانستان کتاب‌های هم نوشتین، میشه بگوین که مجموعه کتاب‌هایتان چند جلد است؟
خب بعض رسالهایی که من نوشته کردیم بسیار کوچک است، نمیتونم که نام کتاب برش بتونم، ولی ضرورت احساس میشد که زودتر چاپ شوه و زودتر به دسترس خانم‌ها قرار بگیره، که مجموعه تمام کتابایی که صفحات بیشتر از 70-80 صفحه داره و در حدود 100 صفحه میرسه و رسالهای کوچک، من مجموعه کلش به 10 کتاب یا 10 رساله و کتاب و مقاله میرسه که من در ارتباط به حقوق زنان نوشته کردیم. و چیزی که من بیشتر در ارتباط نوشتن از این کتاب‌های خود تونستم حفظ کنم به عنوان یک جامعه اسلامی و یک یک جامعه سنتی با حفظ از ارزش‌ها، همی است که من روح وجدان جامعه را در نظر گرفتم و کتاب‌ها را نوشته کردیم و بیشتر اتکای ما بر آیات و احادیث است که در رابطه به زن به عنوان کسی که تکمیل کننده جسم انسان به نام مرد است نوشتیم و مو حقوق را که اسلام بر زن داده، ما بیشتر او حقوق را بر روی کتاب آوردیم و همچنان مشکلاتی که زنای افغانستان داشته که به نام تعبیر بسیار مردانه که از دین صورت میگیره و مردا برخورد با زن با مو تعبیر منحصر به فرد خود انجام میدن، اینه بر روی کاغذ کشتیم. و آخرین کتاب را که من نوشته کردم که بیشتر زنا استقبالم کردن و به مصرف شخصی خود به چاپ رساندم که 1000 جلد چاپ شد و توضیح کردم برای خواهرای خود که مستفید شون از او، کتاب بود که من خودم نوشتم بود تحت عنوان روایت از زندگی زن افغانستان و دوی روایت ما بیشتر قتلای ناموسی را بررسی گرفتیم و نوشتیم که یک درد بزرگ جامعه ماست که به عنوان صلاحیت دار زن یا به عنوان بزرگ خانواده پدر به دختر تجاوز میکنه و بعدا به عنوان حق سالاری او دختر خود به قتل میرسانه، گویا که او با مرد دیگه رابطه نامشروع داشته، و یا هم اشتباهاً قتل در فراش که در فقه مطرح شده که هرگاه یک مرد زن منکوهه خود در حالت در یک بستر واحد یا در حالت نزدیکی با یک مرد میبینه و او را آنان به قتل میرسانه، باز وقت جزا نداره، این قتل فقط جزای تعدیبی برش داده میشه. مغالطه شده به میال یک زن تلفن کنه با یک مرد، اگر متوجه میشه برادرش یا پدرش یا شوهرش، او را به قتل میرسانن و او را حق خود فکر میکنه، که یک درد بزرگ جامعه است که به تعداد زیاد سالانه زنای افغانستان به می قسم اشتباهاتی که چرا تو یک ازدواج یک نکاحی را که باید قبول میکردی به زور قبول نکردی، چرا به خواست خود میخوای ازدواج کنی، چرا با مرد بیگانه صحبت کردی، چرا پیرانت به خواست برادرت یا پدرت نبود، حتی با اینی این خصوصیات زنا به قتل میرسن و بیشتر نامش هم میگذارن قتل ناموسی، که در دینم جواز نداره، در قوانین موضعی ما حقوق موضعی ما جواز نداره. ولی عملا سالانه ما ده ها زن قربانی قتل ناموسی میبینیم، که من این میره یک تصویر از این به کتاب خود کشیدیم که امیدوار هستم مورد استفاده خواننده ها قرار گرفته باشه و در دسترس اکثریت ما قرار دادم کتاب.
خب عناوین را که شما انتخاب کردین برای کتاب ها در رابطه با وضعیت زندگی زنان و قسمی که گفتین زن روایت زندگی زنان، همطور یک چیزی گفتین اگر غلط نکرده باشم، این عناوین چطور انگیزه گرفتین؟ آیا ریشه در داستان های زندگی می خانم ها میگیره؟
اکثر بله، خصوصا می کتاب آخر ما بیشتر ارتباط به زندگی دائم و زندگی اصلی ایده از زنان افغانستان میگیره. مثلا زمان که سحرگل حبس خانگی میشه و جزا داده میشه به عنوان ناموسی یک مرد، که جزای ناروا بر از داده میشه، و از زمانی که رخشانه را میبرن به قتل میرسانن و عاملین قتل از او تا به امروز دستگیر نمیشه و جزا نمیبینه، این یک قتل ناموسی است. زمانی که نادیه انجمن شوهرش به قتل میرسانه که چرا شعر سرودی، این یک قتل ناموسی است. واقعیت های زندگی زنایی که به اساس احساس یک مرد به قتل رسیده و او مرد به خود حق داده، این می وضعیت ها مرا مجبور ساخت که من کتاب نوشته کنم و حتی تیزس ماستری خودم اثر بررسی جرم شناسی قتل های ناموسی در افغانستان نوشتم. اما وقت چون تحقیق میکردم، من بیشتر واقعیت ها را در جامعه پیدا کردم و این کتاب نوشتم. این کتاب آخر ما بود و کتاب که پیش از این کتاب در سال 1391 ما به چاپ رساندم، کتاب بود که حقوق زن به شکل مقایسوی در اسلام، قوانین افغانستان، عرف و عادات حاکم و اسناد بین المللی که افغانستان به او الحاق حاصل کرده، حقوق زن به 4 سند بسیار بزرگ و عرف و عادات و رسم و رواجی که در افغانستان وجود دارد، دین و قوانین خود به شکل مقایسوی ما مطالعه کردیم، که بیشترین مشکلی که زنا داره در عرف و عادات و سنت های حاکم در جامعه داره، که او عباد دینی و فقهی هم نداره که متاثر ساخته. همین کتاب هم همطور یک چیز است و من این زمان برام الهام به وجود آمد که من کتاب نوشته کنم، که من یک تعداد زیاد از خانمای کم سواد و با سواد متوسط هم حقوقشان، حقوقی که در ازدواج دارن، در طلاق و در انحلال ازدواج دارن و مهر و نفقه حق از اینا بالای مرد چی است. من برشون وقت تدریس میکردم متوجه میشدم که اینا بعض مسائل اصلا نمیدانن و دینم که وقت آموختن به عنوان یک زن مسلمان به شکل میراثی از مادر بی سواد خود گرفتن. از این لحاظ بود که من بعض مسائل برای کتاب آوردم و حتی مسائلی که دین به عنوان فرضیات یک زن مطرح میشه در دین، اینا رو ما به زنها درس دادیم و انتقال دادیم که بشناسن خدا که نکاح چی است و چگونه این حق در اسلام بر زن داده شده که در نکاحی که صورت گیره باید خودش دور رضایت داشته باشه، ارادهش موجود باشه، و در کدام سن بلوغ یا در حالت رشد وقت میرسه ازدواج میکنه، با چه شکل ازدواج کرده میتونه، یا یک زن بیوه چی حقوق برخوردار است، آیا در نکاح دوم ولی از او حق داره. یعنی این مسائل بوده که ما در جامعه هم نوشتیم، من برای زنا انتقال دادیم، رسانده میشه.
بله، و تا جایی که خبر دارم شما کتابایتون به گونه مجانی برای علاقمندان عرضه میکنین. این سخاوت شما را هم میخوایم در موردش بشنویم.
بله، اگر چاپ کتاب در افغانستان فروش نداره، کتاب در کل من گفتم میتونم که کمترین کتاب ها با فروش میرسه، ولی زمان کتاب در مورد زن نوشته میشه، کسایی که با کتاب فروشی ها میرن یک کتاب تا بالا میکنن، پشتیش میبینن، نام نویسندهش میبینن، بازم اونطور مندازن، چون او یک زن وقت نوشته کرده بود، هیچ کس علاقه نمیگیره
که یک زن نوشته و در مورد زن ها نوشته.
بله، من می کتاب آخر خود 1000 جلد چاپ کردم، 200 جلدش بر فروش ماندم که حداقلم پس چاپ برای انوس هم بودم و دکان فقط یک 10 جلدش فروخته شده، باقیش هم دادم کتاب فروشی مانده. ما اگر چه پول ازورم ما نگرفتیم، و باقی از کتاب که 800 جلد ازو بود من در شبکه زنا ماندم، در بعض نهادهای دیگه خانما و رایگان برای خانم‌ها توزیع کردم. و سایر کتابایی که من نوشته کردم و رایگان به کتاب حقوق انسانی زنا در گوگل هم هست به عنوان کتاب رایگان موندیم، و سایر رساله‌ها و کتابایی که نوشته کردم. البته در نوشتنش مرا بعض مؤسسات خارجی کمک کرد از لحاظ مادی، چون نوشتن یک کتاب انرژی می‌خواد، مصرف می‌خواد، او را مصارف به حد اون مو مؤسسات اقبال کردن برام، ولی باز بعدن ما کتابو به فروش نرسوندیم. میتونستم بعد از 2 سال 3 سال ما کتابو بگیم چاپ مجدد کنم به فروش برسانم، خانم، ولی هرگز این کار نکردیم و حالا من می تعهد دارم برای زنای افغانستان که من کتاب نوشته کنم و به طور رایگان در خدمت خانده قرار بدم. تا وقتی که خود زنها بگوید که نه استاد توانمندی نوشته نداری، یک آید ازی داشته باشی بفروش کتاب ده. تا مو وقت من همی حق منوی خود به اختیار خانم ها میگذارم و جامعه میگذارم که هم زن و هم مرد از کتاب هایم استفاده کنن اگه قابل استفاده برشان باشه.
اطمان اطمان. استاد چقدر خانم ها علاقه مند هستن بر مطالعه، خصوصا در بابت که شما نوشتین؟ آیا اونا هم مطالعه میکنن از این کتابا؟ شما چی نتیجه گرفتین؟ یعنی کدام فالو اپ؟
متاسفانه در محیط خانواده در افغانستان فرهنگ مطالعه تحت صفر است. مردا کمتر مطالعه میکنن اگر چی فرصت چه دارن، ولی متاسفانه زنا در افغانستان در داخل خانواده فرصت ندارن که مطالعه کنن. دخترایی که محصل هستن فقط درس روزانه خودم میخونن و باقی زمان خانه را باید خدمت کنن به خانواده، به مرد و به مرد از خانواده، به زن، به پدر، به برادر. از این لحاظ نمیتونن، وقت کافی را بر مطالعه ندارن. ولی من یک چیز بر خواهرای خود میگم که حداقل روزانه یک ساعت براتون پیدا کنین بر مطالعه، ولی اون مطالعه را در داخل خانه انجام ندین. در اکثر کشورهای جهان زمانی که مردم مطالعه میکنن محیط خانواده را ترک میکنن، میرن در داخل کتابخانه ها میشینن، در کتابخانه ها مطالعه میکنن. خوب ترین مطالعه در داخل کتابخانه میتونه صورت بگیره. کمتر ما در خانواده خود ما فرهنگ مطالعه را مروج ساختیم، ولی اولادم از قید کتاب مکتب و پوهنتون بیرون نمیشن، چون مو سیستم درس در افغانستان هنوز سیستمای معیاری نیست که وقت لازم برای معلومات خارجی برای محصل یا برای متعلم باقی بونه. تراکم مضامین به حد زیاد است، مفردات بیشتر است و یک نوع فشار سر متعلم و محصل میآید. ولی بعد از اینکه فارغ میشن باز فرصت دارن، ولی متاسفانه مسئولیت‌ها خصوصا برای زنا کار در داخل خانه، کارهای فیزیکی، کارخانه را که انجام میدن بسیار وقتگیر و زمانگیر است برشون که کمتر به مطالعه روی میره.
بله. خب خانم فریده، اگر اشتباه نکرده باشم، انگیزه ایجاد مرکز مطالعاتی،
بله،
تحقیق زنان برای اولین بار در افغانستان هم یکی از انگیزه‌های شما بوده، در این مورد هم میخواییم از شما بشنویم.
بله، من بسیار آرزو داشتم همیال ممره وزارت زنان کار میکنم در این رابطه که همین بنا آمریت های جندر که در وزارت زنان مثلا آمریت جندر وجود داره، من احساس میکنم از لحاظ تشکیل یک چیز اضافی هسته و من یک طرح برای وزارت زنان دادم که ایره بنا مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت زنان تبدیل کنن، که تا هنوز وزارت زنان قادر نشده، طرح موجود است برای کاغذ ولی هنوز ما به طرف پلان عملش نرفتیم، کار داره که بالای ز کار شوه. از سبب بود که من خودم تصمیم گرفتم که به عنوان به شکل یک اینجو اگه ایره ایجاد کنم، من ایره به شکل یک اینجو این نامه ندادم برش، ولی یک دیپارتمنت به نمون نهاد که من ساختم که خدمات اجتماعی را بر زنها ارائه میکنه، یک دیپارتمنت به نام دیپارتمنت امور زنها و مطالعات زنها گذاشتم. و من آرزو داشتم که من کتابخانه را مشخص برای خانم ها ایجاد کنم و از او استفاده شود، ولی متاسفانه که فعالیت های داوطلبانه در افغانستان کمتر است که ما بدون یک پول کار کنیم، بیشتر ضرورت پیدا میشه که پول وجود داشته باشه. ما کمترین همکاری را جذب کردیم، مرکزم فعال است و بعض خدمات از اون طریق بر زنها و بر دخترهای جوان و محسین جوان را میکنم، ولی هنوز کتابخانه را که در جنب از اون میخواستم ایجاد کنم او کتابخانه را چون پول کار داره، من هنوز کتابخانه را ایجاد کرده نتونستم. بعضم کار میکنم که با یک سرمایه کوچک ما بتونم یک کتابخانه را ایجاد کنم.
خب الیام دخترهای جوان، یعنی خانم کسایی هستن که مراجعه کنن از این خدمات مستفید شون؟
خدمات بله، ما بعض خدمات دادخواهی و اینا را ارائه میکنم برشون. بله، باز تیمار آماده میسازم خودم، ولی چون خدمات رایگان بسیار سخت میباشه، بسیار محدود است، تیمای 10 نفری و 15 نفری را ما ترنینگ میتونم برای دخترها و بچه‌ها کار میکنم برشون. بله، از دفتر ما است، میخوایم انکشافش بتم ببینیم که تا چی وقت میتونم که با قدرت مادی خود این کارا کنم، ولی من فکر میکنم ما به همکاری ها ضرورت دارم. من از فن گرفته نتونستیم به مشکل باقی مونده، ولی خدمات خودم رو میکنم رایگان. و ما یک سمی خواهیم بگویم که ما یک کار دارم در پوهنتون به اسم استاد که ما از اون حقوق مادی میگیرم در مقابل از اون کار میکنم، ولی 80% کار ما، مگر 20% کار خود برای تدریس خود میگذارم که از اون معاش میگیرم، 80% کار ما به والنتیر است، جامعه بنا به شکل رایگان ما خدمات ارائه میکنم. در دیگه کشورها خدمات رایگان یا والنتیر که میگن به اصطلاح انگلیسیش بسیار ارزش میده مردم که چطور یک شخص وقت خود میمونه برای خدمات. جامعه ما بیشتر ضرورت داره به تغییر اجتماعی و به کار در اجتماع به شکل والنتیر یا به شکل داوطلبانه که ما خودمون میگیم. ما سالهاست که کار انجام میدم، ولی در اواخر احساس کردیم که هرقدر کار به شکل رایگانش ما کنیم ارزش کار کمتر میشه. من با وجودی که بیشتر کوشش میکنم علمی کار کنم، بیشتر کوشش میکنم خدا خدمات رایگان ما بسیار دقیق و علمی باشه، ولی زمانی که میبینم این می خدمات یک احساس که اجتماع در مقابل ازی داشته باشه، یک قدر به تمی کارا اجتماعی، ما قدرش هم نمیخویم، حداقل احساس کنن که یک خانم وقت خود داده برای ما، وجود که یک مادر از خودش اولاد تربیت میکنه، یک استاد از مسئولیت هم داره، ولی این خدمات رایگان را میشه از ظرفیت خودش که اهمیت بدن، اونم اهمیت کمتر است. ولی ما تصمیم گرفتیم که دیگه خدمات والنتیر یا داوطلبانه خود کمتر بسازم، تکنیکی خدمات ارائه کنم و از او یک آیدم داشته باشم، چون ارزش در جامعه کمتر میشه. من متاسف هستم که چون این چیزی را ما در جامعه عنوان میکنم و درک میکنم، ولی یک واقعیت جامعه ماست.
بله، شما قبلا گفتین که این مرکز مطالعات تحقیق بر خانم‌ها، یعنی به صورت مکمل قسمی که می‌خواستین هنوز
نتونستین.
خب وقت بخیری به مو شکلی که شما می‌خواین هدفتون برآورده شه و چیزی که می‌خواین بر خانم‌ها بتونین رأی یا بکنین، به نظر شما وقت خانم‌ها اینجا مطالعه می‌کنن، باز مراجعه می‌کنن، بر او خانمایی که با قتل‌های ناموسی، با خشونت‌های مختلف درگیر هستن، مثل محاکم صحرایی، مثل اعتیاد اجباری و امثالی، چقدر میتونه بر اونا مؤثر واقع شوه؟ این خانمایی که میان مطالعه میکنن، میآموزن، با آگاهی حاصل میکنن، آیا باز میتونن که بهتر عمل کنن در حد او خانما؟
نخواه، ولی هم دانش بسیار ضرور است، هم تعهد برای چنین کاری که در اجتماع ما میکنیم یک تعهد ضرور است وجود داشته باشه. ما گروپ های کوچک را که ترنینگ میتونم در اونجا دادخواهی را و تحصیلگری را و در ضمن ریسرچ و تحقیق، در جریان ترنینگ ما بیشتر کوشش میکنیم احساس برشون به وجود بیارم. وقتی تو قادر هستی مطالعه میکنی، درک میکنی یک مشکل جامعه و به نوع راه بیرون رفت از اون مشکل پیدا میکنی، برای بیرون رفت زنایی که به چنین مشکلات ها مواجه هستن یا مردهایی که بسیار قاطع هستن برای جزا دادن یک زن و خود تغییر نمیتن، ما بر تغییر از این از چی راه استفاده کنیم، ما در جریان دادخواهی هایی را به نوع آموزش میتونم برای تیمای کوچک که تشکیل میتونم، ما به یکی دستم که تاثیر میکنه، چرا ما یک تیم والنتیر چرا پارالگال یا خدمات حقوقی را که رایگان را میکنه، یک تیم 70 نفری را ما در بامیان ترنینگ دادیم، در ولایت جوزجانی کار کردیم، در هراتی کار کردیم، ولی امروز اونا بیشترین خدمات رایگان برای حداقل برای زنای منطقه خود میتونن ارائه کنن. وقتی با یک خشونت خانوادگی مواجه میشه یک زن، اینا بیشتر از راه میانچیگری میرن و خشونت حل میکنن. و حتی زنای بسیار با تجربه، با سن بسیار بزرگ، هم از در حیرتان در یکی از ولسوالی های ولایت بلخ است و رفتم تقال دادم که زنای بسیار سرسفید که سواد هم نداشتن، ولی امروز اونا میانچیگرای بسیار خوب در مسائل خانواده شدن. یعنی من فکر میکنم اگه تعهد وجود داشته باشه، بله تاثیرات بسیار مثبت داره، ولی چطور ما احساس در نزد جوان خود ایجاد کنیم که تو وقتی یک چیزی مطالعه میکنی، بیا تعهد که مثلا یک نفر زن از مشکلاتی که داره نجات میدم، یا یک نفر مرد ما تغییر میدم، امید دیدگاه درست در مقابل یک زن نیست، زن پیش از اینکه زن باشه یک انسان است، به عنوان انسان ما چیگونه با او برخورد کنیم، تاثیرات خود داشته، ولی کار انفرادی تاثیرش محدودیتش بسیار، تاثیراتش بسیار محدود است. مگر ما وقت با گروپ های کلان خدمات اجتماعی میریم کار میکنیم، باز تاثیرات از او بیشتر میشه. از همین خاطر است که ما بیشترین خدمات خود از مجرای شبکه زنای افغانستان ارائه میکنم که یک چی کلانتر در بتونم یک محیط کلانتر تحت پوشش قرار بدم که از او طریق ما خدمات باز ارائه میکنم.
بله خانم فرید، شما قبلا گفتید که خانمایی بودن در ولایات که اونا هرچند سن بزرگتر داشتن بسیار خوب میانجیگری میکردن، در کنار از این که بعضی از قضایا و بعضی از مشکلات که در رابطه با خشونت علیه زنا در بسیاری از مناطق افغانستان صورت میگیره و از طریق میانجیگری و جرگه ها یا مثلا بزرگای قوم حل فصل میگرده، قوانین هم در افغانستان وجود داره برای حق به حق دار رسانیدن، اما این تطبیق نمیشه. دهی مورد میخواستیم از شما بشنویم چرا چنین است و چی کار باید شود؟
ببین، کشورهای بیشتر میتونن قوانین حاکم بسازن و حاکمیت قانون در اونجا به وجود بیاید و قانون تطبیق شود که از لحاظ امنیت یک امنیت سرتاسری در وجود داشته باشه، یعنی کل امو جغرافیا تحت رهبری حکومت مرکزی قرار داشته باشه، یا حداقل حکومت‌های محلی تحت رهبریش قرار داشته باشه. امروز اگه شما یک ولایت مطالعه میکنین، ولی فقط در مرکز ولایت قدرت داره از لحاظ ارائه خدمات، ولسوالی‌ها را وقتی شما میبینین ولسوالی ها ناامن است، ولسوالی ها به دست طالبا هست. یعنی که سبب شده که قانون یکسان و کل کشور در افغانستان حاکم نباشه، مشکلات خود داره. از یک سوی دیگه سطح آگاهی از قوانین بسیار محدود است. اندک مردمی که سواد دارن اونا میدونن. مثلا ما 40% نفوس مردا را در افغانستان با سواد داریم و 3% یا بیشتر از 3% نفوس زنا را در افغانستان ما با سواد داریم. هرقدر سطح سواد و دانش پایین میآیه، همینقدر آگاهی از قانون و تطبیق قانون مشکلات خود پیدا میکنه. خصوصا از لحاظ امنیتی، وقتی یک کسی که خشونت، یک مرد که عامل خشونت بر زن است، او یک خشونت روا میداره سر خانم خود، ولی خودش ترک میکنه محیط، میره به یک محیط ناامنه که دولت در اونجا حاکمیت نداره، لذا بس قانون تطبیق نمیشه و این به شکل میمونه. حال امروز وقتی زنا متوجه شون همطور یک خشونت میشه، با قانون روی نمیرن، با محکمه و دستگاه عدلی و قضایی مراجعه نمیکنن، بلکه میرن در جرگه ها از بزرگای قوم، از بزرگای خانواده خود حل از این مساله را میخوان. که در اواخر یک سلسله خدمات را وزارت عدلی افغانستان و بعض نهادها ارائه کرده که برای جرگه ها یا برای شوراهای قومی بیشتر مسائل آموزش میتن که چیگونه شود، و یک قانون هم مسوده شده در این رابطه، ولی یک تعداد زیاد زنان مخالف از این قانون قرار گرفتن. چرا جرگه هایی که برای حل فصل مسائل خانواده یا مسائل اجتماعی ایجاد میشه، در او جرگه ها سنت های حاکم در افغانستان اجازه نمیده که زنها حضور داشته باشه. حال وقتی قضیه یک زن در او جرگه میره، در غیاب زن فیصله صورت میگیره و اکثر مردها فیصله به نفع مردا را فیصله را انجام میده. از خاطر زنان مخالف از قانون قرار گرفتن و گفتن برای از قانون هنوز وقت است. این قانون کی تطبیق میکنه؟ وکیل گذر تطبیقش میکنه؟ قمندان از منطقه تطبیقش میکنه؟ یا بزرگای از منطقه که اصلا عقاید به حقوق زن ندارن؟ از این لحاظ یک کمک قانون با مشکل مواجه شده در جریان کارش از وزارت عدلیه، ولی هنوز قانون مشکلات خود داره. ما فکر میکنم ما یک فرصت کار داریم که هم مردم به یک سطح آگاهی برسه و هم امنیت در افغانستان تامین شوه، که فیصله های جرگه ها باز بعدن بیارن در دولت ثبتش کنن که از قانون و خلاف قانون نباشه و خلاف شریعت نباشه.
در کنار از در حال حاضر هم بسیاری از خانم ها شاکی هستن، قضایایی که اونجا مراجعه میشه به مراجع عدلی قضایی میگن که برخورد دوگانه صورت میگیره و بیشتر قضایا به نفع مردا ختم میشه، با وجودی که بسیاری از قضایایی که خانم ها پشت کارشان میگردن طول میکشه و وقت زیاد را در بر میگیره. ده مورد هم میشه شما بشنیم
خانم؟ یک واقعیت است که در دستگاه عدلی قضایی افغانستان وجود داره، نه تنها در افغانستان بلکه در تعداد زیاد از کشورهای جهان، برخورد جنسیتی یا تعویض آمیز با زن صورت میگیره و چون دستگاه مکمل مردانه می باشه و معمولا به نوع لغزش میکنه به طرف جنس خود مردها و کمتر صدای زنها شنیده میشه. ولی خدماتی که در اواخر صورت گرفته، مثلا ایجاد محکمه منع خشونت، ایجاد سارنوالی منع خشونت و همچنان در خود شورای عالی قضا دیوان به نام دیوان منع خشونت، اینا تونسته یک سلسله تغییرات در دستگاه عدلی قضایی افغانستان به وجود بیاره و افزایش قضات زن که در رأس محاکم اکثریت محاکم مثلا محکمه خانواده یک زن قرار داره، در رأس محکمه اطفال زنا هستند، هم در رئیس محکمه ابتدایی من خشونت یک زن است. اینا خود این موجودیت اینا در داخل دستگاه هم میتونه یک سلسله تغییر به تامین خدمات به نفع زنا باشه، ولی هنوز هم ما مشکلات خود، هنوز هم زنا مشکلات خود داره. و یکی از کلانترین مشکلاتی است که وکلای مدافع ما هم خدمات وکالت مدافع مشورای حقوقی را با پول میفروشن، خوب انجام نمیده و اکثر زنا نمیتونن که باز وکیل بگیرن به خود، و وکلای کرایگان هم کار میکنن، باز موثریت